با سلام به حضار محترم و تشکر از تشریف فرماییتون. بحث من درباره نخبه‌گرایی مشارکتی در درون گفتمان دموکراتیک قرار داره. بحثی است به منظور اصلاح بخشی از فرهنگ سیاسی در درون گفتمان دموکراتیک و فرایندهایی که در جریان در نظریه کلان دموکراسی. ابتدا دغدغه‌ای که سبب شد این کار انجام بشه رو من ذکر می‌کنم که در اول کتاب هم آمده. همه ما برخورد داریم با وضعیتی در جهان که با وجود رشد دموکراسی در بعضی کشورها و حرکتی که کشورهای دیگه می‌کنن به سمت دموکراسی بیشتر، کسانی سکان حکمرانی رو در دست میگیرن که اینها در واقع نخبه نیستند ولی باید نخبه باشن. از اینجا این مسئله پدید آمد برای من که قوقا سالاری و پوپولیزم یک بخشی رو به خودش اختصاص داده در درون دموکراسی ها که بخش بزرگیه و داره دموکراسی رو از درون تهی میکنه، و یه بخشی هم مربوط میشه به فرهنگ سیاسی. فرهنگ سیاسی دوگانه سازی الیت و توده بسیار حاکم امروز بر جوامع سیاسی. یک دوگانگی متسلبی پدید آمده که گویا الیتی وجود داره که ما ترجمهش کردیم به نخبه، و توده‌ای در طرف دیگر که گاه اینها در تقابل با همدیگه هم قرار می‌گیرند. در نظرات الیتیزم کلاسیک ما می‌بینیم که الیت یا آنچه که نخبگان گفته میشه در یک سو قرار دارند و دقیقاً در برابر توده منافع خودشون رو حفظ می‌کنند، و این در درون نظام‌های دموکراتیک مشکلاتی رو چه در فرهنگ سیاسی و به ویژه در حق حکمرانی پدید آورده و هم در فرایندهای سیاسی. بنابراین هدف من این بود که با بازسازی مفهومی هم به بهبود فرهنگ سیاسی بشه کمک کرد، هم راهگشای نظریه های دیگر باشه و هم بر فرایندهای سیاسی بشه تأثیر گذاشت. شالوده شکنی از دوگانه الیت توده بخشی از کاری است که من کوشش کردم در نخبه‌گرایی مشارکتی انجام بدم. برای این منظور چند مرحله رو طی کردم. یکی برخورد با مفهوم نخبه و جدا کردن اون از الیت بود. بعدها هم تأکید کردم بر این موضوع که ما برای اصلاح فرهنگ سیاسی یا اصلاح فرایندها اساساً نیازمند یک جنبش بازسازی مفهومی هستیم، که من یک کار کوچکش رو در اینجا سعی کردم انجام بدم روی مفهوم نخبه. اساساً تا زمانی که در سطح زبان تحول صورت نگیره، در درون یک فرهنگ تحولات فرایندها و تحولات نهادی هم اتفاق نمیفته. بنابراین نیاز به بازسازی مفهومی به طور انفرادی نیست، به نیاز به یک نوع جنبش بازسازی مفهومی وجود داره که اندیشمندان، صاحب نظران، دانشگاهیان کوشش بکنن در حوزه تخصصی خودشون مفاهیم رو بازسازی بکنن، به این معنا که آنچه در درون مفاهیم تثبیت شده و به نظر میرسه که اینها وقتی وارد بشن در درون گفتمانها مشکلاتی رو پدید میارن، اینا شناخته بشه و بازسازی بشه. به این منظور من از بحث مفهوم به روش شناسی حرکت کردم. متوجه این شدم که در بحث گفتمانها ما کاستی‌هایی داریم که نیاز هست اون کاستی ها رو هم در جریان اندیشیدن برای بهبود وضعیت و فرایندهای سیاسی بتونیم برطرف بکنیم، و دستبندی های موجود رو هم نقد کردم. یعنی اینکه بر چه معیاری استوار هستن دستبندی ها، اسم ها چگونه شکل گرفتن، یک مکتبی به نام الیتیزم آیا درست شکل گرفته یا خیلی بر پایه معیارهای درستی استوار نیست، و پس از اون وارد نقد شدم در مورد الیتیزم کلاسیک و الیتیزم دموکراتیک که کوششی بوده برای پیوند دادن دموکراسی به الیتیزم و عبور از اون نظرهای کلاسیک که اساساً دموکراسی رو غیر واقعی می‌دانستند و ناشدنی تلقی می‌کردند و پس از اون کوشش کردم که راهکارهایی رو به منزله نخبه‌گرایی مشارکتی به عنوان فرایندهایی هم به منزله نخبه‌سازی مشارکتی و هم به منزله گرایش سیاسی در حاکمیت‌ها ارائه بدم. در بحث مفهوم، محور بحثم این بود که آنچه ما ترجمه کردیم از الیت نخبه، این با همدیگه سازگاری ندارن. واژه نخبه ما بسیار برای نظریه دموکراتیک مستعده و دارای ظرفیت‌هایی است در درون خودش، در حالی که الیت در یک گفتمان اقتدارگرایانه مفهوم سازی شده از ابتدا، یعنی از زمانی که این مفهوم وارد نظر جامعه شناسی و نظریه‌های سیاسی شده، با خودش بار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک رو حمل می کرده. الیت با بحث‌های پارتو بیشتر شناخته شد و این در درون گفتمانی که پارتو مطرح کرد تثبیت شده. پارتو دو دسته رو از هم تفکیک می‌کنه به طور کامل، یکی الیت و دیگری توده، و الیت بر مبنای انسانشناسی اوست و ریشه های فرهنگ در اون رشد کرده. در فرهنگی که پارتو مفهوم سازی کرده از الیت، تفکرات ماکیاولی در اونجا غالب، تفکرات از افلاطون گرفته شده بر اساس ذات باوری انسانی که دسته های انسانی از هم تفکیک میشن سه گروه متفاوت و اینها به طور فطری جدا هستند از همدیگه، و بر اثر وضعیتی که ایتالیا داشت در اون زمان در قرن 19 و پیش از اون که برای وحدت کوشش میکرد، و مسئله ماکیاولی هم این بود از پیش، کوشش برای وحدت نیازمند انسجامی بود که یک اقتدارگرایی رو در درون خودش داشت و مفهوم الیت در درون این ترکیبی از این مؤلفه ها مفهوم سازی شد و تفاوت ماهوی داشتنش با توده در درونش تثبیت شده. وقتی که این نظر پرورش یافت، حالا توسط موسکا، میخلز و کسان دیگر، به الیتیزم دموکراتیک وقتی که رسید، شومپتر کوشش کرد که بگه برخلاف آنچه که گفته شده ممکن هست که دموکراسی هم پدید بیاد، اما دموکراسی هم حد اکثرش میتونه الیتیستی باشه، یعنی در اونجا هم یک گروهی هستند که قدرت رو به دست میگیرن و دموکراسی در واقع تقلیل پیدا میکنه به یک روشی برای تغییر حکمرانان. یعنی گردش الیتی که مطرح بود در نظریه کلاسیک، در اینجا این گردش الیت به شکل دموکراتیکی با آرا صورت میگیره، ولی در واقع باز هم یک گروه محدودی هستن و این تغییری نخواهد کرد به این معنا. اینجا میبینیم که باز اون دوگانه سازی الیت توده به قوت خودش باقی است و این باز تولید میکنه، یعنی گفتن این که چون این وضعیتی وجود داره در واقع باز تولید این وضع هم هست. اما ما در مفهوم نخبه دو مؤلفه داریم که از ابتدا اونو متفاوت میکنه با الیت. یکی برتری رو در درونش داره و دیگری انتخاب شدن رو داره، یعنی منتخب بودن در درون مفهوم نخبه هست، در حالی که در الیت اینگونه نیست. در الیت بر اساس دستاوردهای بالفعل افرادی میتوانند الیت باشن، یک گروه یا یک طبقه، آنچنان که موسکا اشاره میکنه طبقه سیاسی، بر اساس دستاوردهای بالفعل خودشون الیتن. در تعریفی که پارتو میکنه میگه از هر شاخه‌ای از فعالیت‌های بشری وقتی ما بیایم و نمره بدهیم و ببینیم که چه کسانی برترین نمره رو کسب کردن، اون کسانی که فرضاً از 10 گرفتن، اینا تبدیل میشن به یک گروهی که بهشون ما میگیم الیت. فرقی هم نمیکنه که اینها از چه طریقی این دستاوردها رو کسب کرده باشن. بنابراین فرایند اکتساب اینجا اهمیتی نداره، بالفعل هست. در حوزه سیاسی وقتی شما میرید به این نظر مراجعه میکنید، هر کس قدرت رو در دست داره نخبه است با اون تعریف. در حالی که چنین نیست. توضیح خواهم داد. کاری ندارن که از چه فرایندی طی شده و به اینجا رسیده، یا در حوزه اقتصادی چه فرایندی طی شده تا یک فرد، فرقی نمی‌کنه که از طریق دزدی این اتفاق افتاده باشه یا یک فردی کوشش کرده، سرمایه گذاری ها کرده، محاسبات کرده، رسیده به اون جایی که حالا ما اسمشو بذاریم الیت. موضوع اینه که به طور بالفعل چه دستاوردهایی داره و اگر نمره میگیره بالاترین نمره، ما میگیم این الیته. یک دزد اگر بالاترین نمره رو داشته باشه این الیته، اگر نتوانه دزدی خوبی بکنه این الیت نیست. بنابراین شخصیت و فرایند و ویژگی های دیگر در اینجا دخالتی نداره. در حالی که در نخبه انتخاب شدن در درون این هست، در درون این مفهوم وجود داره. حالا من نقدهایی رو در اینجا مطرح کردم در مورد کار پارتو به طور منطقی که تعارضات درونی صحبتهایی که کرده رو نشون دادم و اینکه بدون در نظر گرفتن این فرایند امکان پذیر نیست اینو محاسبه کردن. به لحاظ منطقی هم فعالیت‌های بشری حوزه‌های بسیار متنوع داره و اگر بخوایم بر اساس این تعریف الیت رو تعریف بکنیم، اگر کسی در یکی از این حوزه‌ها نتوانه نمره 10 بگیره و نمرش 2 باشه، هیچ دلیلی وجود نداره که در حوزه دیگری نمره 10 نگیره. بنابراین به تعداد حوزه‌های بشری در واقع افراد می‌توانن نمره بگیرن و این مفهوم رو کاملاً از درون توهی می‌کنه. به علاوه حوزه‌های متفاوت با هم تفاوت‌های خیلی جدی دارن و نمیشه اونها رو، ما وقتی کسانی در درون هر حوزه‌ای که به لحاظ فکری در درجات متفاوتی قرار داره نمره بالایی میگیره، اینها رو یک طبقه محسوب بکنیم، چون اینها نیازها، شناخت و هستی شناسی متفاوتی اصلا دارن با هم دیگه. به این سبب به لحاظ منطقی از درون دچار مشکل اون نظر. خود پارتو هم در بحثایی که داره جاهای مجبور شده دوباره فرایند رو پیش بکشه. بدون اینکه ما فرایند به دست آوردن امتیازات رو لحاظ بکنیم نمیتوانیم تعریفی داشته باشیم و من کوشش کردم در بحث مفهومی از نخبه اینو وارد بکنم در تعریفی که از نخبه ارائه دادم. به نظر من نخبه باید بر اساس فرایند و دستاوردها و بر اساس انتخاب مخاطبان هر حوزه تعریف بشه. در تعریف این مفهوم گفتم که نخبه افراد برتر در حوزه‌های فکری متفاوت زندگی انسانی هستند که بر اساس فرایند دستاوردهایی که داشتند توسط مخاطبان همان حوزه انتخاب میشن، یعنی برتریشون و انتخاب با هم ترکیب میشه. بنابراین نخبه شدن مطرح هست نه نخبه بودن. اونجا در اونجا الیت بودن افراد بر اساس انتخاب طبیعی، حتی که واژه نادرستی است که جا افتاده، و یا بر اساس دستاورد بالفعلی که دارند الیتن. ولی در مفهوم نخبه اینچنین نیست. در درون خودش نخبه شدن رو داره که فرایند انتخاب و فرایند کسب دستاوردها رو همزمان داره. بنابراین دستاورد محوری اینجا کنار گذاشته میشه و یک فرایند شدن که با تفکر انسان شدن هم پیوند میتونه برقرار بکنه. بله. در بحث روش شناسی اشاره کردم به سنگ واژه ها و ابهام گفتمانی دو بحثی که در نظریه گفتمان کوشیدم این رو مطرح بکنم برای اصلاح آنچه که در اون نظریه گفتمان وجود داشت. در نظریه گفتمان این گونه است که مفاهیم در درونی گفتمان معنا سازی میشن. بنابراین وقتی متوجه این باشیم که چه گفتمانی مطرحه، یک مفهوم در درون اون گفتمان معنا سازی میشه و اگر این در جای دیگری در یک گفتمان دیگری معنای دیگر داشته باشه دیگه ربطی به این گفتمان نداره، در اینجا مفهوم سازی میشه. اما من بحث سنگواژه و ابهام گفتمانی رو مطرح کردم به این معنا که بعضی از مفاهیم در طول زمان تبدیل به سنگواژه میشن، یعنی اون مفهوم در گفتمانی که معنا سازی شده بار بزرگی از بار فلسفی اون گفتمان رو به دوش میکشه و چون وارد نزاع‌های ایدئولوژیک میشه این بار در درونش تثبیت میشه در دراز مدت. تشخیص این که چه مفاهیمی در کدوم گفتمان ها ساخته شدند و چه مؤلفه هایی رو در درونشون دارن و چگونه اون بار فلسفی عظیم رو حمل میکنن بخشی از روش شناسی رو باید به خودش اختصاص بده که اختصاص نداده، حتی در نظریه های تبارشناسی هم اختصاص نداده. من بعدها در بحث پولیلکتی که مطرح کردم در کار بعدیم بحث سنگواژه رو جدیتر بهش پرداختم و یه بحثی رو به عنوان فوس فیلولوژی یا سنگواژه شناسی سعی کردم مطرح بکنم در درون نظریه تبارشناسی که ترکیبی از فیلولوژی و فسیل شدن، به معنای اینکه چگونه ما وقتی می‌خوایم فیلولوژی بکنیم یا فقه و لغت یا تبارشناسی بکنیم واژه‌ها رو و مفاهیم رو در حوزه دانش، بیاییم و ببینیم کدوم از اینها سنگواژه شدند، کدوم از اینها اگر وارد گفتمان دیگری بشن در درون اون گفتمان معناشون میتونه کامل تغییر بکنه و کدام یک معانی قبلی رو با خودشون حمل میکنن. در اینجا وارد بحث ابهام گفتمانی میشن. ابهام گفتمانی یک بخشش مربوط میشه به سنگواژه ها، به این معنا که وقتی شما مفهومی رو بازسازی نکنی معانی خودش رو حمل میکنه، وارد یک گفتمان دیگر میکنه و ناخواسته بخشی از اون مؤلفه ها و معنا رو وارد میکنه در اون گفتمان و التقاط پدید میاره. ما بسیار روبرو هستیم که مفهومی وارد شده در یک گفتمان بدون اینکه بازسازی بشه معانی دیگری که در درون گفتمان دیگر باشه با خودش آورد و یک التقاطی پدید آورده یا دچار ابهام میکنه وضعیت رو. برای ابهام گفتمانی من بحث دیگری رو مطرح کردم به این عنوان که ما باید برای اینکه بفهمیم گفتمان چه معانی رو میخواد برسانه باید یک گزاره مرکزی از گفتمان به دست بیاریم، یعنی متوجه بشیم که اون گزاره هسته‌ای و مرکزی که میخواد گفتمان حول اون شکل بگیره چیست و تعیین موضع و تعیین حوزه گفتمان رو بکنیم، بداریم که در چه حوزه است و در اینجا در برابر چه گفتمان‌هایی مطرحه، یعنی در درون تقابل گفتمان‌ها هم ما باید درک بکنیم این رو که بعداً اینو به یه نمودار ارائه دادم که چگونه این گفتمان اقتدارگرا ضد دموکراتیکه و درست در برابر گفتمان دموکراتیک شکل گرفته و اون الیت هم در درون اون گفتمان هست. به همین دلیل وقتی میاد وارد میشه مثلا در الیتیسم دموکراتیک کاملا التقاط و ابهام گفتمانی پدید میاره. تعیین موضع گفتمان بسیار مهمه. ابهام گفتمانی در اثر چهار عامل پدید میاد، اینا رو من تفکیک کردم در اینجا. یکی شفاف نبودن موضعه، یعنی که شما وقتی با یک گفتمان با یک اثری روبرو هستید نمیبینید که این شفاف موضعش رو ارائه داده باشه، گزاره هایی داره که این گزاره ها هیچ یک معلوم نیست کدومشون میخواد به عنوان یک گزاره دال برتری عمل بکنه و برسانه که این آیا دموکراتیک موضعش یا نیست. این گونه میتونه ابهام پدید بیاره. یکی تناقض تعمیم و تجویزه که به نظرم بسیار مهمه و بهش توجه نشده. به طور مثال در نظریه میخلز ما داریم که از قانون آهنین اولیگارشی صحبت میکنه، قانون آهنی نیست که تغییر نمیکنه، در هر جامعه‌ای حتی کوچک یا در گروه ها یک گروهی میان و قدرت رو به دست میگیرن یا چیره هستن در اون گروه یا در جامعه و این تغییر نمیکنه، قانون آهنین اولیگارشی. در حالی که وقتی که میاد و تجویز میکنه تجویزش به گونه ایست که ما میتوانیم اینو برطرف بکنیم و گویا این یک بیماری است که میشه با دموکراسی بیشتر این رو برطرف کرد. تناقض تعمیم و تجویز با هم دیگه یک ابهام پدید میاره که بالاخره معلوم نیست که اگر این قانون آهنینه و تغییر نمیکنه پس چرا تجویز میکنی که چیز دیگری ممکنه اتفاق بیفته. و کوشش کردم که با عباراتی از خود میخرز نشون بدم که چگونه این ابهام پدید میاد. و دیگری عدم بازسازی مفاهیمه که عرض کردم اگر مفهوم بازسازی نشه وقتی وارد میشه باز این التقاط و ابهام رو پدید میاره. و دیگری گزاره های فرعی ابهامزا، یعنی این که در یه اثر مواجه میشیم با این که تجویزی صورت میگیره یا تعمیمی صورت میگیره اما گزاره های فرعی بسیاری وجود داره که این تعمیم رو دائم زیر سوال میبره، با اون در تضاد یا با اون تجویزی که شده در تضاد. این چهار عامل رو من تفکیک کردم برای اینکه مشخص بشه که ابهام گفتمانی چگونه پدید میاد، که بگم الیتیزم دموکراتیک دوچار این ابهام هست و نظریه‌های دیگر. و از اینجا استفاده کردم برای اینکه نقد بکنم اینکه اون چه که به نام الیتیزم هم شناخته شده خیلی بر اساس درستی استوار نیست و در درونش ملغمه‌ای از نظراتی است که کاملا میتونه حتی با هم دیگه در تضاد باشه. به طور مثال ما چهار گزاره میتونیم داشته باشیم، بر اساس اون میتونیم مشخص بکنیم که یک گفتمانی، یک نظریه دموکراتیکه یا نیست. یکی این که کسی بگه در همه جوامع یک گروه اندکی حکومت میکنند و باید هم چنین باشد، یعنی تحلیلش و تجویزش با همدیگه به این معنا بر اساس الیتیزم و غیر دموکراتیک. دیگر این که گفته بشه در جوامع افراد اندکی حکومت میکنند اما نباید چنین باشه، باید توده مردم دخالت داشته باشند و مشارکت داشته باشند در این. اینجا تحلیل با همدیگه یکسانه ولی تجویز متفاوته، هنجارین متفاوته. دیگری که گفته بشه که نه در جوامع مردم میتونن حکومت بکنن و باید هم چنین باشه، خب دموکراتیکه. و دیگر این که بگه مردم باید حکومت بکنند اما چنین نیست در حال حاضر، یعنی تحلیلش اینه که چنین نیست ولی باید باشه. بنابراین میبینیم که اینها، ما بر اساس تحلیل اینها نیست که اینا رو دموکراتیک میشماریم یا نه، در حالی که در دستبندی ها به اشتباه بر اساس تحلیل نظرات اونها رو دستبندی کردن در قالب الیتیزم یا الیتیزم دموکراتیک و دیگر دستبندی ها. اما ما میبینیم که بر اساس تجویز، یعنی موضع گفتمان هست که ما بر اساس اون میدانیم که یک گفتمان یا یک نظریه دموکراتیک هست یا نه. آن نظریه‌ای که اشاره میکنه به این که در جوامع مردم نقشی ندارند و نباید هم داشته باشند در حکومت که تکلیفش روشنه. اونی که میگه مردم نقش ندارند، یه گروه اندکی حکومت میکنن ولی باید داشته باشند، اینو ما نمیتوانیم بذاریم در جایی به عنوان یک گفتمان یا نظریه غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک، بلکه دموکراتیک به واسطه موضعش. اینا رو تفکیک کردم در اینجا و محورهایی رو ارائه دادم، نمودارهایی رو ارائه دادم تا نظریه‌های مختلف رو ما در جای درست خودشون قرار بدیم و بر اساس اون هم نخبه‌گرای مشارکتی رو من بتونم در جای مناسبش قرار بدم، که فرارفتن از نظریه ای مثل الیتیزم دموکراتیک به سمت این هست که چگونه باید در اصلاح فرآیندهای دموکراتیک از دموکراتیک بودن دور نشیم و دموکراسی بیشتر رو ما بتونیم پیش ببریم. در بحث مفهوم اشاره کردم به این موضوع که مفهوم نخبه باید به دو عنصر برتری و انتخاب برگرده و نخبه سازی مشارکتی صورت بگیره و اون تسلب دوگانه الیت و توده شکسته بشه. این ثمراتش هم در فرهنگ سیاسی هم در فرایندهای سیاسی. به قول ترنسپال اشاره میکنه به اینکه اساساً تغییر مفهوم سیاسی خودش نوآوری و ابداع سیاسیه و جریان سازه. ما وقتی که با فرهنگی مواجهیم که کسانی که قدرت رو به طور بالفعل در دست دارند خودشون رو نخبه می انگارن و چون بار ارزشی داره مفهوم نخبه، برای خودشون حق حکومت قائل میشن، در هر جایی متوجه نقص فرهنگ سیاسی میشیم و از طرفی به منزله این که من در این جایگاه نخبه هستم و نخبه بودن بر من یک صفت ثبوتی است، بنابراین همیشه من متفاوت هستم با توده مردم و از اون توده کسی نمیتونه بیاد در جای من قرار بگیره، این یک فرهنگ نادرست سیاسی رو پدید میاره. در فرایندها هم ما با این مواجهیم. حالا در اون تعریف ما باید ببینیم که در حوزه‌های متفاوت چگونه اون جای میگیره. بحث مخاطبان، اشاره کردم که تعریف نخبه باید بر اساس فرایند حصول دستاوردها و با انتخاب مخاطبان هر حوزه باشه. به طور مثال در جامعه علمی و جامعه سیاسی ما اینها رو باید تفکیکشون رو ببینیم. در جامعه علمی مخاطبان و متخصصان با هم منطبق میشن. من آگاهانه از متخصصان یا صاحب نظران استفاده نکردم در اون تعریف، از مخاطبان استفاده کردم به سبب تفکیک حوزه ها. در حوزه علمی مخاطبان یک حوزه همون متخصصان و صاحب نظران هستند، عموم نیستن. مثلا یک فیزیکدان برای اینکه نخبه باشه، نخبه بشود، در جامعه علمی فیزیکدانان انتخاب میشه برای اینکه شناخته بشه و این بر اساس فرایندی است که طی میکنه تا به اون درجه میرسه که انتخاب میشه در اون جامعه علمی. مخاطبان و متخصصان بر هم منطبق میشن، اما در جامعه سیاسی چنین نیست و در این تعریف لحاظ شده این موضوع. در جامعه سیاسی مخاطبان همه مردمان یک جامعه هستند، بنابراین باید نخبه بر اساس فرایند دستاوردهای یک فرد و با انتخاب همگان صورت بگیره. نخبه شدن فقط در اثر شناختی است که همگان از فرایندهای به دست آوردن اون امتیازات طی می‌کنند و انتخاب می‌کنند، نه به واسطه اینکه هر کس حالا چگونه از هر راهی که آمده و قدرت رو به دست گرفته نخبه تلقی بشه، یا هر کس از هر طریقی که پول زیادی به دست آورده، که اینها قدرت بین اجزای قدرت هم در رفت و آمد هستن، قدرت اقتصادی قدرت سیاسی پدید میاره. به فرض یک فرد بدون اینکه در نظر بگیریم که چگونه صاحب یک ثروت بسیار شده، در تعریف الیتیزم نخبه محسوب میشه، الیت محسوب میشه، حالا به قدرت سیاسی هم از طریق قدرت اقتصادی دست پیدا میکنه، میبینیم که چه فسادی پدید میاد در درون خود نظریه دموکراتیک. یعنی در نظر گرفته نمیشه که این از چه فرایندی این قدرت اقتصادی رو کسب کرده و حالا از طریق اون قدرت اقتصادی قدرت سیاسی رو هم به دست میاره. کوشش من بر این بود که بگم این دور باطل بالفعل چه کسی نخبه است، اون کسی که به طور بالفعل دستاوردهایی رو دارد در حوزه اقتصادی و سیاسی، و چه کسی دستاوردها رو داره، اون که نخبه است. اینو بشکنم، این دوگان، این دور باطل رو، و با اون فرایند محوری و انتخاب محوری در درون مفهوم نخبه از این عبور بکنم. بنابراین اینجا دیگه در حوزه سیاسی کسی نخبه می شود که نه اینکه به واسطه ژن خوب یا به واسطه انتخاب طبیعی و همه اینها اومده و حالا دستاوردهایی رو داره و نخبه به ذات و نخبه خواهد بود، این گونه نیست. نخبه می شود کسی که فرایندهایی که طی کرده، که در اون فرایندها شخصیتش و همه هنجارها و ارزشاش در درون اون فرایند لحاظ میشه از طرف مخاطبان اون حوزه، فرایندهایی رو که طی کرده مورد بررسی قرار میگیره و به انتخاب مخاطبان اون حوزه در خواهد آمد. اینجا میشه نخبه. به محض اینم که انتخاب از اون ساقط شد، از درجه نخبگی ساقط میشه. یعنی یک فرد اگر دیگه منتخب نبود، دیگه نخبه نیست، حد اکثر فرد توانمندیست، زبده هست. مفهوم زبدگی و نخبگی این تفاوت رو داره که زبدگی در درونش برتری، سرآمدی یا شایستگی وجود داره و اما انتخاب میتونه نباشه، ولی در نخبگی این هست. کار دیگری که کردم در اینجا بعد روانکاوانه قضیه بود، یعنی نظریه هویت. به این معنا که ما در بحث نخبه‌گرایی به معنای الیتیستی که اون داریم در نظرات کلاسی، یه بعد هویتی هم داریم. مثلا نظریه اورتگای گاست رو داریم که میگه معیار نخبگی یا معیار الیت بودن درون خود فرده. همین که فردی احساس بکنه که با دیگران متفاوته و علایق متفاوت داره و توانمندی‌های متفاوت داره، این الیته. ببینید اینجا بازم ما دچار همون مشکل هستیم که هیچ ربطی به انتخاب نداره به هیچ وجه. در حالی که من اینجا توضیح دادم ما بحثی داریم در روانشناسی مثل گراندیوسیتی، خود بزرگبینی یا خودشیفتگی، نارسیسیزم، که فرد موضوع عشق خودشه و تصور میکنه دچار یک توهمی است که من متفاوت هستم با دیگران، توانمندی هام، ارزش هام متفاوته، و بر اساس این توهم اون وقت میتونه خودش رو نخبه یا الیت فرض بکنه و برای خودش حق در حوزه سیاسی، حق حکومت قائل باشه. و این فاجعه باره، همونطور که در روانشناسی دیکتاتورها و در طبقه حاکم اولیگارشی ها و حکومت های توتالیتر ما با این روبرو هستیم، با این توهمات که افرادی برای در توهم نارسیسیستی در قرار دارن و خودشون رو از درون متفاوت میدانن و فرض میکنن که نخبن. من معیار نخبه بودن از درون فرد هم کشیدم بیرون و به جامعه و مخاطبان دادم، به این معنا که انتخاب طبیعی نداریم، چون این واژه غلط، انتخاب طبیعی در اون نظریه اِوولوشن اشتباه گفته شده، انتخاب این به معنای انطباق طبیعی است، یعنی بالا رفتن قدرت موجودات در انطباق با طبیعت، انتخابی صورت نمیگیره در اینجا از سوی طبیعت، انتخاب فعل ارادی انسانی است، انتخاب طبیعی نمیتونه باشه، در درون فرد هم نمیتونه معیار باشه، بنابراین باید بیاد از او بیرون و این به جامعه داده میشه. نخبه شدن به این معناست. بر اساس این نخبه گرایی مشارکتی رو مطرح کردم و سعی کردم فرایندهای رو ارائه بدم، یعنی از بحث مفهومی، روش شناسی و نقد نظریه‌های موجود آمدم به سمت فرایندها که بتونه این چارچوب رو، الگو رو نشون بده چگونه میشود اصلاح کرد فرایندها رو. یک بحثی رو به نام نظام موازنه مثبت آرا ارائه دادم در اینجا که چگونه میشه در فرایند انتخاب هم یک نظام موازنه مثبتی از آرا با تغییر نفوذ آرا، نه با تغییر حق رأی، با تغییر نفوذ آرا ارائه داد، یک بحثی رو که در فرایندها اصلاح ایجاد بکنه و نخبه گرایانه بشه، شایستگان به انتخاب برسن و پرورش هم پیدا بکنن، نخبه سازی مشارکتی هم صورت بگیره. و از نظریه جان استوارت میل و مکفرسون استفاده کردم و نقد کردم. جان استوارت میل نظرش مشارکت مردم توش کم نقش داره و مکفرسون برعکس، مشارکت هست ولی منفعلانه است، یاد باید ایستاد تا زمانی که رخنه در آگاهی ها پدید بیاد. من سعی کردم که در اینجا ارائه بدم بحث رو به گونه ای که نباید بایستیم تا فقط رخنه در آگاهی پدید بیاد یا برابری اقتصادی پدید بیاد تا دموکراسی به طور جدی پیشرفت بکنه، باید از دموکراسی در بوروکراسی حمایت بکنیم، یعنی به عنوان یک راهکار دموکراسی در بوروکراسی، فرایند نخبه سازی مشارکتی افراد در درون بوروکراسی های امروز جوامع سیاسی است که باز من اینجا سعی کردم توضیح بدم در این. و مجموعه اینها رو به عنوان الگویی برای بهبود فرایندهای دموکراتیک بهش اشاره کردم که من فکر می‌کنم در این حد حالا جمع‌بندی شده باشه. بعد سپاسگزارم از توجهتون.